أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عنایت کنید شادی روح همه شهدای انقلاب اسلامی، خصوصا شهدای بسیج. صلوات خط بفرمید. جریان نفاق، باند طلقا، این که حالا من تاریخ رو از قبل خدمت شما عزیزان عرض میکنم، دلیل عمدش اینه که ما تا متوجه نشیم که نقش نهضت عاشورا در ابقاء دین و احیاء مجدد شریعت چی بوده، نمیتونیم بفهمیم که نقش حضرت زینب سلام الله علیها و حق عظیمی که این بی بی سلام الله علیها به گردن ما داره چه حقیه. لذا دانستن این نکته ضروریه که جریان نفاق و باند طلقا که یک جریان درهم تنیده و پیچیده و غیر قابل برخورد بودن، چون اینا تحفظ بر ظاهر میکردن و از اصول مسلم شرعی ما اینه که اگر کسی ظواهر شریعت رو حفظ کرد، علال قاعده ما باید مطابق همون ظاهری که خودش ارائه میده باش رفتار کنیم، چون ما مأمور به برخورد به ظاهر افرادیم. حالا باطن افراد چه خبره، اون تکلیفش اینجا روشن نمیشه. لذا جریان نفاق وجود پیغمبر براشون یک مانع جدی از تحقق امیال و منویات و مرغوباتشون بود. پیغمبر متکی به وحی، قول پیغمبر، فصل الخطاب، وجود مقدس پیغمبر، یک شخصیت متنفذ، مسیطر و مستظهر به قوای غیبی، خود کاریزمای پیغمبر، تنفذ پیغمبر، اون شخصیت گیرای پیغمبر مانع از این بود. اصلا جایگاه پیغمبر به اندازه محبوب و فراگیر بود که کسی جرأت نمی کرد اگر در باطن مشکلی هم داشت این رو اظهارش بکنه. اما بعد از پیغمبر، خب این موقعیت رو امیرالمومنین علیه السلام نداشت. اون نفاقهای پنهان مستتر که در ضمایر افراد بود، اینها یواش یواش شروع کرد به ظهور و بروز. البته برنامه ای که بعد از نبی مکرم اسلام اجرا شد، عملیاتی شد، این به لحاظ دکترین و طراحی طرحش در زمان حیات پیغمبر ریخته شده بود. اینا در غزوه تبوک سال نهم وقتی پیغمبر داشت برمیگشت، 12 نفر از منافقین که اینها خیلی شهرهای موجهی بودن، معطر بودن، محل اعراب بودن، مطمع نظر بودن و حتی پیغمبر نمیتونست اینها رو معرفی کنه، یعنی به قدری اینا وجاهت اجتماعی داشتن و به قدری پایگاه و جایگاه در مردم داشتن، پیغمبر نتونست اینا رو معرفی کنه. 12 نفر نقشه قتل پیغمبر رو کشتن. به هر حال موفق نشدن در زمان پیغمبر نسبت به پیغمبر نقشه رو عملیاتیش بکنن. یه پروژه ای رو در 3 فاز طراحی کردن، یه چشمانداز 50 ساله که با یه برنامه ریزی مدون و بسیار دقیق، با رعایت اصول روانشناسی و جامعه شناسی، با رعایت عنصر زمان، 50 سال بعد جامعه رو به قهقرا ببرن، آب رو به آبشخور اول برگردونن و دوباره ملاکات و مناطات و معیارهای جاهلی رو زندش بکنن. خب این جریان جریانی بود که در باد الامر مهمترین چیزی که باید اتفاق می افتاد تا مراحل بعدی پروژه و فازهای بعدی به خوبی انجام بپذیره و به فرجام برسه، فتح خاکریز خلافت بود. یعنی همین انقدی که اینها هرم مدیریتی جامعه رو به دست می گرفتن و همین انقدری که اینها می تونستن وجود قابل امیرالمومنین رو کنار بذارن، این مهمترین مسئله بود. اینها در کوتاه مدت بنا نداشتن که کرکره دین رو پایین بکشن، بنا نداشتن دوباره مظاهر جاهلیت رو در جامعه ترویج بدن، چون جامعه پذیرا نبود. جامعه قریب العهد به پیغمبر بود، حرم نفسهای پیغمبر، تنین صدای پیغمبر، آموخته شدن مردم به مناسک عبادی، اینها به صورت یه سنت در اومده بود و مبارزه با مناسک و مراسم شریعت امر مقدور و میسور و سهل الوصول نبود. همون جور که پیغمبر زحمت کشید تو 23 سال مردم رو دیندار کرد، همون جور اینا باید زحمت میکشیدن، مدیریت میکردن تا 23 سال مردم رو بیدین کنن. خب روز اول اگر اینا میومدن مثلا میگفتن که آقا برید لات و هبل و عزا و نائله و اصاف وردارید بیارید، بتای مسی رو دوباره بذاریم، اون مراکز فساد و فحشا، اون زنهای تنفروش روسبی، دوباره اون شرابخوری ها، اون قماربازی ها، اون ربا به عنوان یک منبع درآمد، به عنوان یک، اگه قرار بود این حرفا بشه خب جامعه پذیران نبود، اینا توفیقی پیدا نمی کردن، اینا رو مردم می ریختن، یه شورشی می شد و امر به هم می ریخت. فلذا اینها با یک اتاق فکر قوی، با برنامه های بسیار حساب شده، منظم، منضبط اومدن و اول عادی سازی کردن. یکی از چیزهایی که زنگ خطره و باید خیلی انسان حواسش جمع باشه، در ساختار ارزشی کوچکترین تغییری وقتی ایجاد میشه مردم باید حساسیت نشون بدن، چون تغییرات جزئی سنگ محک میزان غیرت دینیه. حساسیت انسان، این سنسورهای عاطفی انسان، این هشدار دهنده های معنوی انسان، همین که احساس خطر کرد نسبت ولو به یک فرع متروک فقهی، خب اینا از اول نیومدن نماز رو دستکاری بکنن، اول خلافت رو گرفتن، یه چند سالی هم کاری نداشتن با مظاهر دین، بعد یواش یواش شروع کردن در طی مدت زمان قابل توجه 70 حکم مسلم اسلامی رو در فروعات فقهی عوض کردن. فروعاتی که مثلا اذان رو دستکاری کردن، نماز رو دستکاری کردن، بعض از در بعض از مناسک حج بدعت گذاشتن، بعضی از مناسک اجتماعی مثل بعض از عرض میکنم انواع ازدواج رو معطل کردن و در ساختار اجتماعی هم اومدن دستکاری کردن. یعنی ساده زیستی، پرهیز از مظاهر فریبای دنیا، مساوات، این که همه انسان ها به اندازه استعداد خودشون از منابع یک جامعه بهره بردار و برخوردارن، اینا در زمان عثمان دستخوش تغییر اساسی گرفت. خب این مراتع مدینه تیول خاص بنی امیه شد، توردای رسول خدا آمدن سر کار، یعنی نااهلان و نامحرمانی که اینها توسط پیغمبر تبعید شده بودن، تحریم شده بودن، ورود اونها به حدود و ثغور مدینه ممنوع اعلام شده بود، اینها اومدن مثل عبدالله ابن سعد ابی سر، مثل عرض کنم ولید ابن عقبت ابن ابی معید. این عبدالله ابن سعد ابی سر کسی بود که عرض میکنم محدور و دم بود. این ولید ابن عقبت ابن ابی معید که دو جای قرآن فاسق معرفی شده بود، یکی در افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقا لا یستوون، و یکی هم در همون آیه مشهوری که مستمسک علمای علم اصول در حجیت خبر ثقه که به مفهوم این آیه عمل میکنن، یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبو قومن به جهاله فتصبهو علا ما فعلتم نادمین. خب این آدم های فاسق اومدن سرکار، یه کسی مثل حکم ابوالعاص که پیغمبر اسمشو گذاشته بود چلپاسه یعنی سوسمار، دیدید که وقتی سوسمار حرکت میکنه، این عرض میکنم حرکت سوسمار یه که حرکت معوجیه، خلاصه کج و معوج میشه وقتی راه میره. این پشت سر پیغمبر ادای پیغمبر رو در میورد، شکلک در میورد، پیغمبر نفرینش کرد، فرمود به همین هیئتی که هستی باش. یا پسرش مروان ابن حکم که پیغمبر اون رو لعنت کرد، این بچه ها که به دنیا میمدن مدینه میوردن پیغمبر از اون اقامه اینها رو میگفت. این مروان ابن حکم رو که بردن پیغمبر از اون اقامهش نگفت، گفتن چرا یا رسول الله؟ حضرت فرمود این چلپاسه پسر چلپاسه است، لعین ابن لعینه. اینا رو عثمان اوورد، مناسب کلیدی رو به اینها داد، اینها رو بر امور مردم مسلط کرد، دامنه نارضایتی بالا گرفت. بعد هم که در زمان معاویه فتنه نفاق، ظاهرسازی، استفاده ابزاری از مظاهر دین، پشت مناسک و مراسم دینی پنهان شدن، کار به جایی رسید که امام حسین 20 سال با معاویه مماشات کرد، حسن ابن علی علیه السلام 10 سال با معاویه معاقده صلح اجرا کرد. چرا؟ چون واقعا دست ائمه ما رو این نفاق بسته بود و دیدن اگر بخوان تو این جریان ورود بکنن، اینجا هیچ نتیجه‌ای جز ریخته شدن خونشون بدون ثمر و به خطر افتادن اون جمعیت قلیل اقلیت شیعه، کار دیگه از پیش نخواهند برد، فلذا مجبور شدن به صلح با این طاغوت. خب احکام اسلامی تغییر پیدا کرد، احکام اجتماعی اون اصول محکم در روابط انسان‌ها اونا تغییر پیدا کرد، یواش یواش میدان مسابقه مردم عوض شد، نظام ارزشی و چارچوب اخلاقی استحاله شد. اون جامعه ای که ان اکرمکم عند الله اتقاکم بود، هر کی شرافتش به اندازه تقواش بود، به اندازه دیانتش بود، تفوق و استیلا و برتری اجتماعی افراد به اندازه دینشون بود، به اندازه تعهدشون بود، به اندازه التزامشون به مکتب بود، یواش یواش معیارهای جاهلی زنده شد. معیارهای جاهلی یعنی حکومت امپریالیسمی، حکومت سرمایه‌داری، حکومتی که هر کسی پول بیشتری داشته باشه، مدارک بیشتری داشته باشه، از مواهب اجتماعی بیشتری برخوردار بشه، احترام بیشتری، ارزش بیشتری در جامعه داشته باشه، فقر به عنوان یه نقص و یه ننگ به حساب بیاد. پیغمبری که میگه الفقر و فخری افتخار، مردم اینجور تربیت کرده بود، مردم آلوده به مادیات نمی شدن. یه مرتبه میدان مسابقه مردم تبدیل شد به میدان تجمل، تکثر، مسابقه در قدرت و ثروت. کار به جایی رسید که رزمندگان صف مقدم جبهه مثل طلحه و زبیر برای اجرای عدالت با امیرالمؤمنین به خاطر عدالتش جنگیدن. خب این جامعه به هم ریخته بود. امیرالمؤمنین هم وقتی اومد فرمود من نمیتونم این انحرافات رو اصلاح بکنم، این یه استخوان کج رشد کرده است که هر کی بخواد با این ساختار مقابله کنه باید این استخون رو بشکنه. خب امیرالمؤمنین 5 سال درگیری داخلی داشت، جنگ داخلی داشت، 3 جنگ فرسایشی، فتوحات تعطیل شد، چون امیرالمؤمنین دید این انقلاب با این عوارض و ابتلاعاتش به هر کجا که صادر بشه این مریضیان باهاش میره. فلذا وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه افضل صلوات المسلین بهترین و در اولویت همه برنامه ها این دید که این ساختار عرض میکنم منحرف رو اصلاح بکنه. این عرض میکنم انحرافاتی بود که در جامعه ایجاد شده بود. خب مردم به لودگی و لومپنی عادت کرده بودن، مردم دوباره رفتن سراغ عیاشی، یللی تللی، لعب و لعب، دوباره مجالس قضایی، دوباره افراد ثروتمند، افراد محترم جامعه شدن. کار به جایی رسید که دیگه انقدر جامعه استعداد پیدا کرد در زمان یزید، کسی که در رأس هرم بود و حاکم جامعه اسلامی، به عنوان رسول خدا از مناسب دینی سخن می گفت، در این حال زناکار بود، شرابخوار بود، اینا هم پنهان نمی کرد. ممکن حالی کسی یه مریضی اخلاقی هم داشته باشه در خفا، مثل معاویه، خب این دستو میبنده، نفاق دیگه. شما عرض کنم یه کسی رو باش مواجه باشید، این آدم به انواع معاصی، به انواع فواحش و منکرات مبتلا باشه، دست شما از اقدام بسته است. چرا؟ چون ظاهر سازی میکنه، چون نفاق داره، نمیشه باهاش کاری کرد. فلذا دوران معاویه دوران مهنت، دوران شدت، دوران زجه زدن امیرالمؤمنین. امیرالمؤمنین رو شما ببینید چه زجه هایی رو از دست افراد که کار به اونجا رسید که حضرت فرمود حاضرم 10 تا از شما رو بدم، یه دونه از یارای معاویه رو بگیرم. کار به یه همچین جایی رسید و به یه همچین مرحله ای رسید. خب شما حالا ملاحظه بکنید، حساب بکنید که چه وضعی جامعه پیدا کرده. یا آدم سگباز، میمونباز، زانی با محرم، این اومده سر کار، جامعه هم انقدر خفیف شده. چون میدونید یکی از علل پذیرش ظلم فساده. یعنی وقتی در جامعه فساد زیاد شد، هرزگی زیاد شد، شهوترانی زیاد شد، این زمینه جولان و جولان اهل باطل رو فراهم میکنه. مردمی که فاسدن به غیر از حکومت یک انسان فاسد رضایت نمیدن. بهترین آدم، لایقترین آدم به درد این قالب، به درد این سیستم نمیخوره. امیرالمؤمنین اون جامعه پذیرا نبود. واقعا اگر معاویه میخواست مدیریت بکنه اون جامعه رو، به لحاظ ظاهری و دنیایی خیلی موفق تر بود. واقعا هم در شام برنامه به همین محور بود. کوچکترین موضعی بر سر حکومت معاویه، چون از نقطه ضعف رعیت استفاده کرده بود. آدمی که براش حکومت مهم باشه، مدیریت مهم باشه، موج سواری براش مهم باشه، چه فرقی میکنه که حالا از چه کانالی به این راه برسه، از چه ابزاری استفاده بکنه، کجا رو لغت بکنه، پاش رو چی بذاره که به اینجا برسه. معاویه خیلی موفق بود. دلیل توفیقش هم این بود. امیرالمؤمنین دائما از دست اصحابش مینالید. حضرت میفرمود من به شماهایی مبتلا شدم که ارزش تکیه کردن به دیوارتون نیست، اما از اون برم شما نگاه میکنید میبینید معاویه به تعبیر خودش که در اون جریانی که در محکمه اتفاق افتاد، گفت برو به اون آقا یار امیرالمؤمنین پول داد، گفت برو به ارباب امیرالمؤمنین بگو که من دارم با 100,000 نیروی به طرف تو حرکت میکنم که اینا بین شطور نر و ماده رو تشخیص نمیدن. خب یه همچین وضعی، یه همچین داستانی، او وقت شما ملاحظه بفرمید وجود مقدس امام حسین میخواد این جامعه رو اصلاح کنه. جامعه‌ای که فسادش به این مرتبه رسیده دیگه کارش با سخنرانی و بیانیه و میزگر و کنفرانس درسته میشه. این جامعه باید خون ریخته بشه، اونم نه خون آدم های معمولی. اگه همه کره زمین کشته میشدن، این 72 نفر کشته نمیشدن، امر اصلاح نمیشد. کسانی باید کشته بشن که از اینها خدا در کره زمین بنده بهتر خلق نکرده. اینها باید هزینه بشن، اینها باید برن. فلذا وجود مقدس حضرت حسین علیه السلام رسید به یه جایی که گفت اگه من نرم دین میره. خب حالا امام حسین باید بره، امام حسین میره کشته میشه. خب قلم دست دشمنه، قدرت دست دشمنه، بوغهای تبلیغاتی دست دشمنه. ما یه جمعیت اقلیت، ما یک جمعیت در اقلیت مستضعفیم. خب بعد از این که ما رو قل و قم کردن، بعد از این که ترور فیزیکی کردن، نوبت به این میرسه که ممشا و مرام و رویه ما رو هم تحریف بکنن. چرایی های نهضت، علل محکمه بر نهضت رو زیر سوال ببرن. خب ما که نیستیم دفاع کنیم. سر ما رو که بعد از ظهر عاشورا بریدن، اگر دعوای یک دعوای خانوادگی قلم داد کردن، اگر دعوای ما با یزید رو دعوای بر سر قدرت معرفی کردن، دعواهای سطحی و قشری مطرح شد، چه کسی باید تبیین بکنه؟ اون اصول محکمه بر نهضت رو کی باید عرض کنم خدمت شما بلند بکنه، برجسته بکنه، به رخ بکشه؟ اون کار وجود مقدس زینب کبراست. برای همینم هم که از که حضرت با همه غیرتی که داشتن و تشخیص دادن فضا فضای التهاب، جو متشنج، رقص شمشیر، امام حسین میدونست که خواهرش زینب کبرایی که تا 30 سال همسایه‌شون میگفت ما نمیدونستیم امیرالمومنین دختر داره، میخواست بره زیارت قبر پیغمبر، برادرش مثل پروانه دورش میگرفتن، قد و بالاش معلوم نباشه، اون لیف خرمای سر قبرم خاموش میکردن که سایه با چادری سر دیوار نیفته. حالا کار به جایی رسیده که میاد در این فضای ملتهب کار تا درگیری فیزیکی پیش میره، تا همسفر شدن با رجاله ها و حرومزاده ها پیش میره. ابا عبدالله الحسین ملزم به پرداختی همچین هزینه ایست و به تعبیری که خودشون به ابن عباس فرمودن که ان الله شاء ان یراهن سبایا، خدا میخواد زینب کبرا رو اسیر ببینه. ما میریم یه حرف، چرا میریم یه حرف دیگه است؟ بعد از ظهر عاشورا سر امام حسین رو که بریدن، کار امام حسین تمام شد. در جنگ سرد، در جنگ تبلیغاتی که یک جنگ نابرابر بود، ما یک گزارشگر تو کربلا داشتیم، اون یه دونه گزارشگر هم حمید ابن مسلم از لشکر اومال سعد بوده، چجور در افتادن و چجور در این عرص متفوق و مستولی. من اگه برم معلوم نشه برای چی رفتم، این اسم شهادت نیست، این عملیات انتحاریه. اگه من برم یه جای این خون سبز نشه، منشأ تحول اثر نشه، این دیگه اسمش جنگ، عرض میکنم خدمت شما، شهادت نیست، این خودکشیه. این عرض میکنم خدمت شما خود رو در تهلک قرار دادنه. فلذا وجود مقدس امام حسین برای تضمین و تأمین مجبور شد خواهرش زینب رو ببره، که اگر حضرت زینب سلام الله علیها نبود، امروز عاشورا نبود، و اگر عاشورا نبود، امروز دین نبود، نه دین اسلام. اینا طرف حسابشون فقط پیغمبر ما نبود، اینا با همه توحید مشکل داشتن، اینا ناراحت بودن چرا بساط بت پرستی، اینا قسمشون هنوز به لات و هبل و عزا بود. این بود که وجود مقدس حضرت حسین علیه السلام مجبور شد خواهر زینب کبرا رو در این مسافرت با خودش ببره و این هزینه سنگین و این تاوان جزاف رو پرداخت بکنه. دو سه جمله شام شهادت حضرت زینب، که همه ما که زیر سقف این حسینی نشستیم رهین ملت این بیبی هستیم، بدونیم یا ندونیم. مسلم جساس میگه همین که داشت خطبه میخون، گرما گرم خطبه بود، تنین صدای امیرالمؤمنین منعکس شده بود، ای رجاله ها، ای همج الرعاها، ای مگس های دور مزبله، ای سبزی های روئیده در نجاست، ای کسانی که نه به درد صلح میخورید نه به درد جنگ. گفت یه مرتبه دیدم عبیدالله ابن زیاد گفت یکی این زن رو ساکت کنه. گفتن چجور ساکتش کنه؟ هر حربه ای، هر وسیله ای به کار بردیم، خشونت رو به نهایت رسوندیم، هیچ صحنه ملتهبی نبوده مگر اینکه جلو چشمش تصویر شده، سر 17 تا محرمش جلوش بالای نیزه است، سر 70 نفر رو جلوش بریدن، خیمه هاشون رو آتیش زدن، نهب و جرح و اون صفاکی ها و قتالی ها و بیرحمی ها، همه اینا رو دیده. اگه میخواست بترسه تا حالا ترسیده بود. گفت هر جوری بلدید ساکتش کن. یه کسی گفت کلید حل این معما دست من. گفت چجور میخوای ساکتش کنی؟ گفت فقط یه را داره. گفت چی؟ گفت این 3 روز برادر رو ندید. چون میدونید سر ابا عبدالله الحسین علیه السلام تنها سری بود که با سراب کوفه نیومد. اونو عمر ابن سعد دستور داد شم بولید دادن دست خولی، سرا با هم اومد غیر سر ابو عبدالله الحسین. سه روز بود داداشش رو ندیده بود. یه مرتبه دستور داد نیزه‌دار سر رو زد بالای نیزه، اومد مقابل محمل بی بی سلام الله علیها. یه دو بیت شعر بی بی داره جیگر رو آتیش میزنه. من با بیت اولش که یا هلالن لم استتم کمالا قال او خصف او فعبدا غروبا، با این کاری ندارم. اون بیت دومش آدم رو میکشه. صدا زد ما توهم تو یا شقیق فعادی، اصلا توهم نمی کردم پاره جیگرم. ما توهم تو یا شقیق فعادی کان هازا مقدرن مکتوبا. بابام برام گفت، جدم برام گفت، همه اینا رو شنیده بودم. تو رو میکشن، منو اسیر میبرن، اما دیگه فکر نمیکردم سر تو بالای نیزه، سر خواهرت سلامت، فنتحت جبینها به مقدم المحمل و علا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلبن ینقلبون.